مذاکرات احیای معامله هسته‌ای در وین نزدیک به نقطه تصمیم گیری.
مشکلاتی که باقی مونده و چرا توافق نهایی نمیشه این هست که جمهوری اسلامی خواستار این هست که تمامی تحریم ها برداشته شه. بخش بزرگی از این تحریم ها مربوط میشه به تحریم های حقوق بشری و مسائل مربوط به تروریسم.
فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران برای برپایی گردهمایی‌های سراسری.
الان حقوق متوسط معلمان در حدود 5 میلیون تومان در ماه، اما بر اساس گزارش‌ها نرخ تورم و سبد معیشت معلمان به علاوه کارگران بیش از 16 میلیون مطرح شده.
حداقل حقوق 5 میلیون تومان از سال آتی به گفته رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی.
حالا بگیریم، ولی این 5 میلیون هم اگه بشه آیا هزینه معیشت حقوق بگیران رو تامین میکنه؟ پاسخ منفیه.
صدای ما را از برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا میشنوید. خبرگزاری‌ها به نقل از دیپلمات‌ها گزارش دادند توافق جهت احیای معامله هسته‌ای در مذاکرات وین بین قدرت‌های بین‌المللی و جمهوری اسلامی امکان دارد در روزهای آتی حاصل شود. در همین حال به گفته کارشناسان مذاکرات وین به نقطه تصمیم‌گیری نزدیک شده، گرچه نمی‌توان شکست مذاکرات را بعید دانست. مطالبه جمهوری اسلامی لغو تحریم‌ها به خصوص رفع تحریم فروش نفت ایران بوده است. مهران براتی کارشناس روابط بین الملل در آلمان به رادیو فردا میگوید
معافیت‌های نفتی مربوط به ایران نمیشه، بلکه بعد از توافقنامه برجام 2015 رئیس جمهور آمریکا مجبور بود در مقابل کنگره تعهدی بگیره مبنی بر اینکه به حساب ممنوعیت‌های خرید نفت از ایران رو هر 90 روز تا 180 روز، یعنی بین 3 ماه تا 6 ماه تجدید کنه. یعنی خریداران ممنوعیت خرید برای خریداران تعلیق میشه، نه اینکه ایران امکان فروش نفت، این تعلیق مربوط به خریداران میشه. که خب البته این الان هم این وضع موجود در این توافقنامه جدید در حقیقت همون وضع تکرار میشه. چیزی که الان در این رابطه مطرح است این است که چون ایران اصرار داشته در راستی آزمایی گام‌هایی که آمریکا برمی‌داره، اونها معکوس کردن، میگن گام در مقابل گام، صبح در مقابل صبح. یعنی جمهوری اسلامی الان، یا اول اینطور بگم، آمریکا اول مقداری از پولهای بسته شده ایران رو آزاد میکنه، حالا در چین، در کره جنوبی، جاهای دیگه، در مقابل ایران بر میگرده به این شرایط که غنی‌سازی 60% رو رها کنه، بره غنی‌سازی زیر 5% 3.60%. این مسئله است که الان گام دوم، تا حالا میتونیم اگر 10 گام بشماریم به همین ترتیب گام بعدی این هست که ممنوعیت خرید نفت برداشته بشه برای خریداران، در مقابل ایران تعداد ساندویچ‌هاشو محدود کنه، ساندویچ‌های نسل جدید رو، همه اینا رو محروموم کنه یا باز کنه، خارج از رده بکنه، و همینطور گام های دیگر. الان گویا توافق شده که کسانی که کشورهایی که پول های ایران در اونجا مسدود شده، این پول ها رو به چین منتقل کنن که همه پول ها یه جا باشه و ایران از چین در مقابل پول های مسدود شده کالاهایی که لازم داره بخره وارد کنه، و یا احتمالاً مقداری از پول ها از طریق روابط بانکی به ایران منتقل بشه. مسئله مهم الان، مسئله مشکلاتی که باقی مونده و چرا توافق نهایی نمیشه، این هست که جمهوری اسلامی خواستار این هست که تمامی تحریم ها برداشته شه. بخش بزرگی از این تحریم ها مربوط میشه به تحریم های حقوق بشری و مسائل مربوط به تروریسم که این در زمان ریاست جمهوری پرزیدنت ترامپ وضع شده و کنگره و سنا قانونی رو به نام قانون کاتسا تصویب کردن که رئیس جمهور نمیتونه این تحریم‌هایی رو که در اون چیزی در حدود 1500 فرد و نهاد گوناگون به ویژه نهادهای مربوط به سپاه در اون هستن، نمیتونه این تحریم‌ها رو برداره اگر نتونه در مقابل کنگره استدلال کنه کدام یک از منافع امنیتی آمریکا ایجاب میکنه که رئیس جمهور این تحریما رو برداره، و این تحریما رو پرزیدنت بایدن نمیتونه برداره. این مشکل اساسی است که الان جمهوری اسلامی خواستار اونه. جمهوری اسلامی یه لیست حداقلی 300 نفره و نهاد داده به آمریکا که آمریکا تا به حال فقط حاضر چیزی در حدود بین 50 تا 70 نفر و نهاد رو از لیست تحریما بیرون بیاره، و این مشکل میتونه کل این توافقنامه جدید برجام رو به بنبست بکشونه.
مهران براتی، کارشناس امور بین الملل در آلمان.
این صدا صدای رادیو فرداست.
در پی گردهمایی‌های صنفی آموزگاران ایران در ماه‌ها و سال‌های گذشته، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرده که روز شنبه امروز آموزگاران باز هم در راستای تحقق خواسته‌هایشان از جمله طرح رتبه‌بندی و افزایش حقوق دست به گردهمایی خواهند زد. ستار رحمانی، کنشگر مدنی ساکن بریتانیا، درباره جزئیات خواسته های معلمان به رادیو فردا میگوید:
خواسته هایی که مطرح شده در عرض حداقل 10 سال قبل تکرار شده و بهش خودمش نرسیدیم. یکی از اونو که خیلی مهم هست براشون، آزادی معلمان و همکاران زندانی هست. رتبه بندی در تمام اجتماعات و جمعات مطرح شده، رتبه بندی شاغلان، همسان سازی بازنشستگان، اینو بازنشستگان کشوری هستن مطرح میشه. اجرای اصل 3 آموزش رایگان را در اختیار دانش آموزان، 15 میلیون دانش آموز بسه، و برخورداری از بیمه کارآمد. اینا در تجمعی که در آینده خواهند داشت همین مسائل تکرار خواهد شد، یعنی خواست تکرار خواهد شد، علاوه بر اینکه خواستهای دیگه ای هم دارن. ولی اولویت بندی الان به نظرم مهم هست: آزادی معلمان، اجرای کامل رسمندی و همسانسازی، که آموزش رایگان بخشی اشترام نافذی از این هم هست. به این خاصی که مطرح کردن، گفتن 80% استادان دانشگاه یا هیئت علمی دانشگاه ها، نه کم و نه زیاد. این مطالبه ایه که مطرح شده، و در حقیقت بر اساس بررسی هایی که شده، الان حقوق متوسط معلمان در حدود 5 میلیون تومان در ماه، اما بر اساس گزارش‌ها نرخ تورم و سبد معیشت معلمان به علاوه کارگران بیش از 16 میلیون مطرح شده. خب این به شدت زیر خط فقر، و به همین دلیل می‌بینیم که معلمان پافشاری می‌کنند، یک روی حقوق خودشون، و بقیه خواستان مطالباتی که تاکنون مطرح شده اونا را ادامه خواهند داد. حالا تا چه حد اینا بتونن به خواسته‌هاشون برسن یا دولت بیاد کمک بکنه، یعنی بحث های مختلفی شده، اما بر اساس بودجه‌ای که سال 1400 داشتن و سال 1401، اینا قرار بود برای 6 ماه دوم سال 1400 25,000 میلیون برای رتبه‌بندی بذارن، که بعد از یه مدت اینا گفتن که بودجه نیست. برای سال 1401 هم بر اساس بودجه‌ای که ریختن، عملا معلمان جایگاه مناسبی ندارن، یعنی در حدود 29% به حقوقشون اضافه خواهد شد، و نرخ تورم رسمی هم که اعلام کردن بالای 40%. بنابراین اگر هم حتی اینها بیان بخشی از خواسته و مطالبات، یعنی دستمزد معلمان را، حقوق معلمان را زیاد بکنن، آنچنان نیست که بتونه یه تحولی در زندگی و معیشت معلمان ایجاد بکنه. یعنی اون دغدغه‌ای که معلمان دارن و نمیتونن واقعا به عنوان معلم در کلاس‌های درس حاضر باشن به دلیل اینکه دو شغل هستن، این مسئله نیاز به این داره که حقوق معلمان در درجه اول بالای خط فقر باشه و آموزش رایگان باشه، و بقیه خواسته و مطالباتی که همیشه مطرح شده. دولت برنامه‌اش مشخصه، بودجه مشخصه، یعنی به تمام حوزه‌های علمیه نگاه بکنیم و نیروهای نیابتی در یمن، در لبنان، در عراق، اینا بودجه‌های سنگینی دارن و به علاوه حوزه‌های علمیه و نیروهای امنیتی. اولویت آموزش پرورش برای دولت اولویت نیست، هم در بودجه 1400 نبوده هم در بودجه 1401. بنابراین تکلیف حاکمیت روشن، ما برای ما آموزش پرورش در اولویت نیست و حقوق شما چندان بالا نمیره، ما به طور قطعه چکانی خودشون گفتن پلکانی این حقوقتون رو زیاد میکنه. اما این ور قضیه ما تشکل سراسری معلمان، تنها تشکل مستقل سراسری معلمان رو داریم، شورای هماهنگی فرهنگیان ایران. این تشکل بسیار قوی هست در مقایسه با تشکل سندیکا و اتحادیه‌های دیگه در ایران، و به خاطر همین نیروی عظیم سراسری دولت نمیتونه یه اینا رو به اون شدتی که واقعا الان برای دولت نیازه سرکوب بکنه. خب حسن اسماعیلی و عبدی در زندان هست و تعداد زیادی معلمان در زندان هستن، تعدادی هم اخیرا دستگیر شدن مثل شعبان محمدی و جعفر ابراهیمی، حکم 4.5 گرفته. اینا دیگه کاربرد نداره، یعنی میبینیم همین حکاره که میدن همین معلمان در صف مقدم تجمع هستن، یعنی دیگه ترس از این که زندان بریم، شکنجه بشیم یا افراز بشیم در بین این تشکل بسیار بزرگ و سراسری از بین رفته و دارن ادامه میدن.
ستار رحمانی، کنشگر مدنی ساکن بریتانیا و فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران برای گرد همایی‌های سراسری که طبق بیانیه آن شورا بناست امروز برپا شود. و اما رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اظهار داشته است که سال آینده کسی کمتر از 5 میلیون تومان حقوق دریافت نمی کند. به گزارش خبرگزاری های جمهوری اسلامی، حمیدرضا حاجی بابایی روز پنجشنبه در همدان اضافه کرد که برای سال جدید میزان حقوق های پایین 60% و حقوقهای بالا 10% افزایش می‌یابد. علیرضا نوایی، فعال مسائل کار و کارگری ساکن فرانسه، به رادیو فردا می‌گوید:
این چیزی که گفته شده در رابطه با کارکنان دولته، در رابطه با اونایی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری میشن. برای کارگران شورای عالی کار حداقل دستمزد رو تعیین می‌کنه و برای سایر سطوح هم همچنین این شورای عالی کار تعیین میکنه. پس بنابراین کمیسیون تلفیق این چیزایی گفته، صحبت زیاد میشه تا اون چیزی که مثلا بودجه سال 1401 که نگاه میکنی بس این بود که 10% حقوق کارمندان زیاد میشه و غیره، یعنی هنوز نمیشه بر اساس صحبت این یا اون اتکا کرد که مبلغ بالا بردن یا بروز کردن حقوق کارگران و کارمندان چقدر خواهد بود.
ولی اون چه که گزارش شده آقای نوایی، گفته نمیشه، حداقل مشخص نکرده که اینها کارمندان دولت هستن، گفتن هیچ کسی، هیچ فردی کمتر از 5 میلیون تومان حقوق دریافت نمی کند.
باید ببینیم که اون ارگانی که تصمیم گیرنده هست چه تصمیمی میگیره. ولی حالا بگیریم بر فرض این که مثلا این 5.5 اگه در رابطه با کارگران در نظر بگیریم، یعنی حقوقشون میشه 2 برابر اگه از نظر حد اول دستمزد اگه باشه. همچین چیزی شواهدی در این رابطه دیده نمیشه. بحثایی که بوده مثلا 10% بوده و حالا باید ببینیم که در عمل چه تصمیمی گرفتیم که حالا بگیریم. ولی این 5.5 میلیون هم اگه بشه، آیا هزینه معیشت حقوق بگیران رو تامین میکنه؟ پاسخ منفیه. یعنی حتی اگر بخوایم ببینیم همین شورای عالی کار داشتن، همین آخرین جلسه ای که داشتن، هزینه معیشت زندگی رو یه چیزی در حد 9 میلیون تومان تعیین کردن به حساب اونا. اینایی که میان بررسی میکنن خط فقر رو در سال جاری یک چیزی در حدود 16 میلیون میبینند تو این رابطه. پس بنابراین اگه 5.5 بشه، باز هم هزینه زندگی حقوق بگیران تامین نمیشه.
چه میزانی نهادهای کار و کارگری برآورد کردن برای حداقل حقوق؟ رقمی بود پیشتر در حد همین ارقامی که شما اشاره کردین، مانند 11 میلیون، 16 میلیون و غیره.
سال گذشته این تشکل‌ها و نهادهای مستقل کارگری که حالا دیگه اسمشون رو نمی‌بریم که فعالیت دارن اگر رسمی هم نیستند فعالیت دارند، سال گذشته 12 میلیون تومان تعیین کرده بودند که هیچ حقوق بگیری پایین تر از این حقوقش نباشه. کارگران پروژه‌ای نفت اینا که یه اعتصاب طولانی سال گذشته توی تابستون داشتن، اونا هم پیشنهاد 12 میلیون داشتن در اون مقطع، ولی الان بر اساس همین نهادها و تشکل‌های مستقل کارگری دوباره یک اطلاعیه‌ای که دادن به مناسبت همین تعیین حداقل دستمزد در پایان سال، پیشنهاد 16 میلیون دادن.
خب این ارقام بسیار فاصله داره با اون چه که گفته میشه تازه شاید اجرا بشه در سال آینده.
دقیقاً یعنی اگر شما بیاین خط فقر رو ببینین، همین چیزی که تو کارشناسان اقتصادی تو رسانه ها می نویسن، یا مثلا خود تشکل های وابسته حکومتی وقتی که مطرح می کنن این حقوقی که الان کارگران می گیرن هزینه یک هفته شون هم به زور تأمین می کنه. پس بنابراین الان مثلا حداقل حقوق رو بگیریم که در پیرامون نزدیک 3 میلیون تومنه، 2 میلیون و 500 اینقدره، یعنی اگه 10 میلیون هم بشه تازه حداقل هزینه های زندگی یک ماه رو به حساب اونا تامین میکنه. پس بنابراین 5.5 هم اگه بشه باز هم حقوق بگیران در رابطه با تامین هزینه زندگیشون مشکل دارن.
علیرضا نوایی، فعال مسائل کار و کارگری، ساکن فرانسه.
کشور ما شما چطوری به روی مردمتون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه‌شب. یاشار تبریزی و 5 فعال مدنی بازداشت شده دیگر در مراسم 40 بکتاش آپتین، شاعر و عضو کانون نویسندگان، آزاد گردیدند. این مراسم روز پنجشنبه با دخالت ماموران جمهوری اسلامی به خشونت کشیده شد. کیانوش فرید.
افراد بازداشت شده در مراسم 40 روز درگذشت بکتاش آپتین، نویسنده و عضو کانون نویسندگان ایران که در حبس جان باخت، بامداد روز جمعه 29 بهمن پس از ضبط تلفن همراه و وسایل شخصی خود به طور موقت آزاد شدند. یاشار تبریزی، فعال مدنی که از جمله بازداشت شدگان مراسم 40 روز درگذشت بکتاش آپتین بود، در اینستاگرام خود نام 5 بازداشت شده دیگر را هم اعلام کرد و نوشته است همگی آنها با روشی خشونت آمیز که موجب آسیب به آنان شده بازداشت شدند. به گفته آقای تبریزی، او و 5 نفر دیگر پس از بازداشت در امامزاده عبدالله شهر ری، محل دفن بکتاش آپتین، ابتدا به پلیس امنیت منطقه منتقل و در مورد رهبری و تشویق به اعتراض و دادن شعار درود بر آپتین، مرگ بر ظالمین و خائنین تفهیم اتهام شدند. به تمامی افراد بازداشت شده اعلام شده که فعلا آزاد هستند، اما تحویل وسایل شخصی آنها را به روز شنبه موکول کردند. اکبر معصوم بیگی از اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان در گفتگو با رادیو فردا.
28 بهمن ماه از بعد به ورود، یعنی در همون ورودی امامزاده عبدالله، نیروی بسیار فراوانی مستقر شده بود از لباس شخصی ها، نیروهای امنیتی و نیروی انتظامی. در داخل گورستان بر سر مزار بکتاش آپتین باز همچنان در بین جمعیت عناصر امنیتی و لباس شخصی گشت می زدن. دقایقی بیش نگذشته بود، شاید حدود مثلا 10 دقیقه گذشته بود که یه سرصداهایی اومد و شروع کردن کسانی رو که نشان کرده بودن گرفتن و کشمکش و جنجال. از اونجا بود که در واقع درگیری ها شروع شد و معلوم بود کسانی رو نشان کرده اند. از اون بعد دیگه کل مراسم به هم ریخت. به هر حال این کشاکش ها ادامه پیدا کرد، شروع کردن به کتک زدن و ضرب و جرح به اصطلاح کسانی که بر سر مزار بکتاش حاضر شده بودند. این رسم هر سالشون رسم هر نوبتیه که کسی از میان ما از دست میره، اینها اونجا رو قروق میکنن گورستان رو و هر بار درگیری ایجاد میکنن، چند نفری رو دستگیر کردن و به وضع خیلی بدی، یعنی هیچ وقت اتفاق نیفتادی که کانون یا حتی غیر کانون حتی خانواده برنامه رو بذاره جمعیت جمع بشه و اینها بذارن که اون مجلس در واقع منعقد بشه. دائما و معمولا شروع میکنن به تحریکگری، شروع میکنن به دستگیری عناصر و میدانن که مردم واکنش نشون میدن و همین دلیله که این کار رو میکنن، برای اینکه اساسا درگیری ایجاد بکنن.
مراسم خاکسپاری بکتاش آبتین در روز 20 دی نیز تحت فشار نیروهای امنیتی برگزار شده بود. آقای آبتین سال گذشته با اتهاماتی چون عضویت در کانون نویسندگان ایران و حضور بر مزار جان باختگان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای به 6 سال زندان محکوم شد و از 5 مهر 1399 و در اوج بحران شیوع کرونا در ایران برای اجرای حکم به زندان اوین منتقل شد. او در دوران حبس دوبار به کرونا مبتلا شد و سرانجام پس از بی‌توجهی مسئولان زندان اوین به درمان او 18 دی ماه در بیمارستانی در تهران جان باخت. کانون نویسندگان ایران بارها تاکید کرده که حکومت، قوه قضاییه و نهادهای وابسته مسئول جان از دست رفته بکتاش آبتین هستند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
دو باشگاه نامی بازمانده از لیگ قهرمانان پیشتاز دسته برتر شدند. فریبرز غریب و اخبار ورزشی.
پیروزی تیم‌های صدر جدولی استقلال و پرسپولیس و توقف تیم‌های تعقیب کننده این دو تیم روز جمعه در هفته 18 لیگ برتر فوتبال باعث شد تا سرخابی‌ها با فاصله پرچمدار جدول باقی بمانند. استقلال در تبریز با 1 از صد تراکتور گذشت و با 44 امتیاز صدرنشینی‌اش را در جدول تثبیت کرد و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران با 2 آلومینیوم عراق را شکست داد و با 41 امتیاز در رتبه دوم قرار گرفت. سپاهان تیم سوم جدول برابر هوادار به تساوی بدون گل رسید و 33 امتیازی شد و مثل رفسنجان نیز مقابل فولاد خوزستان به تساوی 1-1 رضایت داد و با 30 امتیاز در رتبه چهارم ایستاد. در سایر بازی‌های روز جمعه گلگهر سیرجان 2-1 میزبانش نساجی مازندران را برد. پیکان در اصفهان با 2 زوباهن را از پیش رو برداشت. دیدار فجر سپاسی و نفت آبادان در شیراز بدون گل مساوی شد و در نبرد تیم‌های ته جدولی پدیده مشهد با 1 نفت مسجد سلیمان را شکست داد. میرشاد ماجدی سرپرست موقت فدراسیون فوتبال ایران که 2 پیش بعد از برکناری شهاب‌الدین عزیزی خادم رئیس وقت این فدراسیون توسط هیئت رئیسه به این سمت انتخاب شد، از روز شنبه به طور رسمی کار خود را در فدراسیون فوتبال آغاز خواهد کرد. در اولین اظهار نظر رسمی یک مقام فوتبالی نسبت به این جابجایی، صادق درودگر عضو هیئت رئیسه سازمان لیگ روز جمعه در مورد سرپرست جدید فدراسیون فوتبال گفته:
آقای ماجدی هم که الان اومدن دیگه از جنس فوتبال، از بازیکنی، بازیکن ملی، لژیونری، سرپرستی، مدیر باشگاهی، رئیس هیئت مدیره، همه اینجا بوده، رئیس کمیته، هیئت رئیسه، اومده رسته به اینجا، یعنی همه مدارج رو طی کرده و همه کمک کنه آقای ماجدی موفق بشه فوتبال کشور. بعدم ان شاء الله وای میسیم مجمع بالاخره هر تصمیمی گیرش اتفاق میسه.
در گروه بندی مسابقات بسکتبال کاپ آسیا 2022 تیم ملی بسکتبال ایران در گروه سوم این رقابت‌ها در کنار تیم‌های ژاپن، قزاقستان و سوریه قرار گرفت. این بازی‌ها تابستان سال آینده در شهر جاکارتا پایتخت اندونزی برگزار خواهد شد. و به گفته مدیر عامل باشگاه پرسپولیس، یک مهاجم اروپایی برای حضور در تست‌های پزشکی این باشگاه و همچنین تمرین در کنار بازیکنان سرخپوش روز شنبه وارد تهران خواهد شد. مدیر پرسپولیس تأکید کرد در صورت تایید این بازیکن اروپایی از سوی کادر فنی با وی قرارداد امضا خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12-13. همکارانمان در 24 ساعت شبانه روز با اخبار و گزارش ها همراهتانند. در ادامه برنامه هفتگی در عرصه مسائل کار و کارگری.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته در مورد چالش‌های پیش روی کارگران زن است. پیش از آن نوبت بخش نخست اخبار است که می‌شنوید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران دست کم 3 روز در اهواز راهپیمایی و در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. این کارگران خواستار افزایش دستمزد و ارتقای سطح معیشت، افزایش تولید و رفع موانع تولید با افزایش ورود شمش و مواد اولیه تولید و تامین قطعات برای تعمیرات و آمادگی خطوط تولیدی جهت تولید محصولات بهینه هستند. راه اندازی طرح‌های توسعه‌ای برای تولید محصولات جدید، تغییر ساختار ناکارآمد مدیریتی، پرداخت حق بدی آب و هوا و مناطق جنگی و اضافه شدن فوق‌العاده شغل به فیش حقوقی از دیگر مطالبات کارگران بودند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، یکی از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران گفت مدیرانی که در 3 سال گذشته وارد این مجموعه شدند نتوانستند عملکرد مثبتی برای احیای آن داشته باشند. این کارگر افزود که در این چند سال وعده‌ها درباره افزایش دستمزد و سطح معیشت پرسنل، ورود شمش و مواد اولیه به گروه ملی صنعتی فولاد ایران عملی نشده است. او اشاره کرد که در همین دوره زمانی کارگران مطالبه‌گر نیز با واکنش‌های سختی از سوی مدیران مواجه شدند و دستمزدشان کم شد و حتی برای مدت زمانی اخراج شدند. در همین حال نادر جعفر یوسفی، مدیر عامل گروه ملی صنعتی فولاد ایران، در مصاحبه با ایسنا عنوان کرد که طی 26 ماه گذشته همه آنچه مطالبات قانونی کارگران نامید پرداخت شده است، اما او به مطالبه افزایش دستمزد کارگران اشاره ای نکرد. مدیر عامل گروه ملی صنعتی فولاد ایران همچنین ابراز امیدواری کرد که با اصلاح نحوه قیمت‌گذاری محصولات و مواد اولیه از سوی وزارت صنعت و نیز تأمین سرمایه درگردش در سال آینده تولید بهبود یابد و شرایط بهتری برای پرسنل شرکت آماده شود. در این حال یکی از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در تجمع روز چهارشنبه در اهواز گفت
حق لایزال کارگران است. معیشت و معیشت کارگر اعلام میکنیم اگر تا اوایل اسفند نتایج حاصل نشد مطمئن باشید این نتایج رو خودمون با دست خودمون رقم خواهیم زد.
در این ارتباط سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه ضمن به رسمیت شناختن حق اعتصاب و اعتراض برای کارگران از مطالبات کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران حمایت کرد. جمعی از کارگران کارخانجات نورد و لوله اهواز در اعتراض به اخراج در مقابل این شرکت و سپس در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران که تعدادشان بیش از 35 تن بود، خواستار بازگشت به کار و تبدیل وضعیت کار خود شدند. آنها گفتند سابقه کارشان بین 4 تا 15 سال است و حدود 1 ماه پیش بدون هیچ دلیلی بیش از 50 کارگر اخراج شدند که در این مدت تنها تعدادی به کار بازگشتند و سایرین در آستانه عید نوروز بلا تکلیفند. کارگران بازنشسته و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی در استانهای آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، خوزستان، قزوین، کردستان، کرمانشاه، گیلان، لرستان و مرکزی در مقابل اداره های کل تأمین اجتماعی در مراکز این استانها تجمع کردند. در تبریز شعارهایی داده شد، از جمله
بعد ما این کافیه سفره ما خالیه
تجمع‌های مشابهی نیز در شهرهای شوش و شوشتر برگزار شدند.
نه مجلس، نه دولت، نیستم به فکر ملت.
حقوق ما ریالیه، از اینها دلاریه.
حقوق ما ریالیه، از اینها دلاریه. دولت برشکسته، دشمن بازنشسته.
ظلم و ستم کافیه، سفره ما خالیه.
ظلم و ستم کافیه، سفره ما خالیه.
بازنشستگان و مستمری بگیران نیز در تهران در مقابل مجلس تجمع کردند. آنها شعارهایی دادند، از جمله صندوق و غارت کردند، مردم را ذله کردند، مشکل ما حل نشه خیابون اشغال میشه، اسماعیل گرامی آزاد باید گردد، معلم کارگر، اتحاد اتحاد، خواسته بازنشسته همسانسازی بی نقصه و فقط کف خیابون به دست میاد حقمون. کارگران شرکت سیمان سپاهان اصفهان در اعتراض به نبود امنیت شغلی و دستمزدهای پایین دست کم دو روز تجمع کردند. آنها خواستار بازگشت به کار همکاران اخراجی خود شدند و گفتند مدیریت شرکت با کوچکترین اعتراض صنفی کارگران را به اخراج تهدید می‌کند. بیش از 500 کارگر پیمانی کارخانه موتوژن در غرب تبریز بیش از یک هفته اعتصاب و تجمع کردند. آنها به عدم یکسانسازی دستمزدها و امضا نشدن قرارداد کار مستقیم اعتراض داشتند. پیشتر نیز کارگران کارخانه در اعتراض به شرایط کار اعتصاب کرده و با وعده مدیریت این واحد و مسئولان به کار بازگشته بودند. کارخانه موتوژن تبریز با حدود 1000 کارگر بزرگترین تولید کننده الکتروموتور در ایران است. شماری از کارگران مونتاژکار و داربستبند در یک شرکت پیمانکاری در فاز 2 پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی و انرژی پارس جنوبی در عسلویه اعتصاب کردند. به گزارش شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، این کارگران که کار ساخت، حمل، نصب و پیشراه‌اندازی مخازن کروی پتروشیمی کیان را تحت نظر شرکت ماشینسازی اراک انجام می‌دهند، به پرداخت نشدن دستمزد دی ماه خود اعتراض داشتند. صدای یکی از آنها را میشنویم.
پتروشیمی کیان، ماشین سازی عراق، پیمانکاری آقای کیوانی، اعتصاب برای برج 10.
شنونده کارنامه هستید. مجله درباره کارگران.
مرکز توانمند سازی حاکمیت و جامعه چند روز پیش نشستی را با موضوع اشتغال زنان کارگر، چالش‌ها و راهکارها برگزار کرد. پیش از این نیز نشست‌ها و یا سخنرانی‌هایی از سوی تشکل‌های رسمی کارگری و یا مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد کارگران زن برگزار و یا ابراز شده است. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران، با اشاره به چنین نشست‌هایی می‌افزاید:
از این دست نشست‌ها و سمینارهایی که عنوان تخصصی هم یدک می‌کشن، خب تا به الان زیاد برگزار شده و بیشتر برای این است که بالاخره از این راهگذر یه گروهی کسب درآمد می‌کنن. اما عملاً هیچ خروجی که به نفع زنان کارگر باشه و یا تغییری در شرایط سخت و نابرابر زنان کارگر ایجاد کنه ندیدیم. برای مثال اسفند سال 70 هم طرح بررسی مسائل و مشکلات زنان کارگر در شورای عالی به اصطلاح انقلاب فرهنگی تصویب شد و قرار بود این طرح مشکلات زنان در حوزه‌های حقوقی، صنفی، رفاهی و بهداشت جسمانی در محیط کار رو برای زنان برطرف بکنه. اما در عمل تنها چیزی که تا به الان تغییر کرده فقط موضوع مرخصی بارداری و زایمان بوده که اتفاقا اون هم مشکلی بر مشکلات دیگه زنان کارگر اضافه کرده. به این معنی که اولا در بخش بزرگی از محیط‌های کاری که زنان به طور غیر رسمی یا با قراردادهای موقت و یا بدون قرارداد کار مشغول هستند، از این مرخصی بی بهره‌اند و در بخش رسمی و دولتی هم بسیاری از سازمان‌ها و ادارات از دادن این مرخصی به انهای مختلف تفره میرن و زنانی هم که موفق شدن از این مرخصی استفاده بکنن بعد از اتمام اون دوره خب شغلشون رو از دست دادن و به راحتی نتونستن به کار برگردن و قانون هم هیچ الزامی برای بازگشت به کار اونها بعد از دوران معین شده مرخصی زایمان برای کارفرما ایجاد نکرده و حتی کوچکترین اشاره‌ای هم به موضوع ممنوعیت اخراج اونها نداره.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، سمیه گلپور رئیس کمیته بانوان قانون عالی انجمن صنفی کارگران در نشست اشتغال زنان کارگر، چالش‌ها و راهکارها، با اشاره به نبود آمار صحیح از وضعیت زنان شاغل به ویژه در بخش غیر رسمی گفت حدود 60% شاغلان در سال 98 در مشاغل غیر رسمی مشغول کار بودند و زنان بخش عمده‌ای از آنها را تشکیل می‌دادند. او اشاره کرد که بسیاری از زنان هم در مشاغلی مانند کشاورزی و مشاغل پاره وقت کار می‌کنند که در عرف شغل محسوب نمی‌شود. خانم گلپور پیشنهاد کرد سامانه‌ای برای شناسایی این بخش از زنان ایجاد شود و اضافه کرد تا زمانی که آمار درستی موجود نباشد نمی‌توان سیاست‌گذاری صحیحی برای رفع مشکلات زنان شاغل اتخاذ کرد. فرانک چالاک فعال سیاسی در ایران در این باره میگوید
در بحث هایی که قرار هستش که حالا به صورت در برنامه های توسعه و اینها نوشته بشه ما با آماری سر و کار داریم که ممکن هستش که در همون لحظه این سرشماری ها صورت نگرفته باشه، اما با توجه به اون تجربه و حالا بحث های اقتصادی بحث های جامعه شناختی که وجود داره میشه ذرایب رشدی رو در نظر گرفت و با توجه به اونها برنامه ریزی رو انجام داد. بنابراین یک مسئله هستش که حالا علاوه بر این که خب حالا بحث آمار و ارقام به طور مستقل و مستدل وجود نداره که این ناشی از اون مشکلات مدیریتی در سطوح بالا دستی میشه، در سطوح زیرین هم من فکر میکنم که یک نگاه درست و علمی وجود نداره، چون علم آمار و احتمال و اینجور چیزها در این زمینه کمک میکنه. به عنوان مثال سال 95 ما حدود 3.5 میلیون نفر زن سرپرست خانوار شناسایی کردند در سرشماری که صورت گرفته که بیشتر اونها هم کارگران غیر رسمی بودن. یه ضریب رشدی براش در نظر میگیرن حدود 1.5% سالیانه به این جمعیت اضافه میشه که در حال حاضر اگر بخوایم در رابطه با این نوع زنان صحبت بکنیم حدود 6-7% به این 3.5 میلیون نفر اضافه شده. بنابراین برنامه ریزی میتونه صورت بگیره در این زمینه. از طرف دیگه خب پیشنهادهایی رو که مطرح کردن همگی مواردی هستند که به گونه بار مالی بر دوش دولت میذارند و در عمل و طی سالهای گذشته شاهد این بودیم که قوانینی که بار مالی رو به خصوص در زمینه وزارت کار و رفاه و تامین اجتماعی بر دولت مترتب کردن توسط قوه مقننه حذف میشه.
به نوشته ایلنا رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمن صنفی کارگران در سخنانش درباره قراردادهای غیر رسمی کار گفت ساعت کار، حقوق و مدت قرارداد مشخص نیست و هیچ امکانات رفاهی تضمین نشده است. او اشاره کرد که به رغم مقابله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار که مورد پذیرش ایران قرار گرفتند، مواردی مانند ساعت شیردهی و تامین مهد کودک برای فرزندان در مشاغل غیررسمی، پاره وقت، کشاورزی و یا فصلی نادیده گرفته می‌شوند و این مسائل حتی در بخش رسمی نیست با اجبار نظارت بازرسان ممکن است اجرایی شوند. تبعیض در دستمزد زنان و مردان کارگر از مسائلی بود که سمیه گلپور به آن پرداخت. او تاکید کرد که در صورت اجرای قوانین موجود و نظارت صحیح می توان انتظار دستمزد برابر زن و مرد طبق ماده 38 قانون کار را داشت، اما در کارگاه‌های غیر رسمی به دلیل نبود اطلاعات دقیق و قراردادهای نانوشته چنین تبعیضی به توصیف او می تواند شکل بگیرد. این در شرایطی است که پیش از این گزارش‌های در رسانه‌ها و به ویژه سایت‌های کارگری در مورد وجود چنین تبعیضی میان زنان و مردان کارگر به ویژه در بخش خصوصی منتشر شده است. خاطره ای استاد رضایی رئیس کمیسیون بانوان اتاق تعاون ایران هم گفت وجود تشکل‌های کارگری و آمار صحیح از شاغلان دو رکن اصلی برای هر نوع برنامه‌ریزی به خصوص زنان کارگر است. او اضافه کرد این دو مشکل به سایر مشکلات مربوط به دستمزد، بیمه، ساعت کار و تعطیلات دامن می‌زند، به ویژه که مرجع مشخصی وجود ندارد که مطالبات زنان کارگر را پیگیری کند. خانم چالاک
در این بحث اصلا به تشکل مستقل از حکومت برای زنان اشاره نشده، چرا که ما با حاکمیتی طرف هستیم که با امنیتی کردن فضا برای فعالیت تشکل‌ها ممانعت‌هایی رو به وجود آورده و مهمترین مسئله که من فکر می‌کنم در این پیشنهادهایی که مطرح کردند جاش خالی هستش همین تشکل‌های مستقل از حکومت هستش که برای زنان وجود نداره.
پیش از این خبرگزاری ایلنا در گزارشی درباره مشکلات کارگران زن نوشته بود فرقی نمی‌کند قانون تصویب شده مربوط به رتبه بندی معلمان باشد یا رفع مشکلات زنان کارگر، اما وقتی ضمانت اجرایی وجود نداشته باشد هیچ قانونی نمی‌تواند هیچ مشکلی را از میان بردارد. فرانک چالاک فعال سیاسی در این مورد به نکاتی اشاره می‌کند.
از طرف دیگه در واقع و عمل ما با قوانین بالادستی که به اصطلاح در حمایت از اقشار آسیب پذیر تصویب میشن مواجه هستیم که در پای عمل هیچ ضمانت اجرایی و قابلیت پیگیری ندارند، که این مسئله در رابطه با زنان بیشتر مشهود هستش و مزلات زمانی که به دو بخش دولتی و غیر دولتی میرسه پررنگتر و مشهودتر هستند. تبعیض‌هایی مثلا حقوق، مزایا و حتی قوانین متعدد مثلا ساده ترین اونها ساعت کار برای زنانی که زایمان داشتن یا فردی از اقوام اونها معلولیت جسمی داشته باشه، که در بنگاه‌های اقتصادی خصوصی به طور غالب به خصوص کارگاه‌هایی که مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی که خودش هزاران اما اگر در بحث است